بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شمس بس ارشاد تقلی تاریخ 27/12/97.
چرا از دو جهت ممکنه تفاوت بین دو تا مسئله بذاره؟ یکی این که بگه اصلا در مسئله بقای بر تقلید ما اجماع نداریم، اونجا در تقلید ابتدایی اجماع داریم که لایجود و تقلید و میت ابتداعن، اما در بقا اجماعی نداریم. چرا؟ به جهت نکته‌ای که مرحوم صاحب فصول تو کلامش مطرح کرده، ایشون فرموده از کلمات علما انصراف دارد به تقلید ابتدایی. یعنی ما میگن تقلید میت، ولی نگفتن قید نزدن تقلید ابتدایی، ولی کلماتشون انصراف داره، اطلاق نداره. تقلید میت جایز، یعنی ابتداعا جایز. ایشون یه همچه ادعایی کرده، وجهی هم برای انصراف با جایی که من کلمات ایشون نگاه کردم پیدا نکردم که چه نکته ای همچه ادعایی انصراف ایشون کرده. خب اگر این جهت باشه، این قاب پاسخش مطلبی است که از کلمات مرحوم شیخ اعظم استفاده میشه. ایشون در بحث اشتهار تقلید وقتی به بحث تقلید استمراری و بقای بر تقلید رسیده، فرموده است که کلمات علما اطلاق داره، هم تقلید ابتدایی رو میگیره هم تقلید استمراری رو میگیره. چرا؟ ایشون فرموده است عناوین تو کلمات علما چند تا عنوان، عنوان تقلید ما داریم، عنوان اخذ و التزام و امثال اونها رو داریم، یه سری تعالیلی هم در کلمات علما داریم که تعلیل کردن که چرا تقلید از میت جایز نیست، به جهت این که مثلا گفتن میت لا رعی عرب. فرموده است عنوان تقلید تو کلمات علما اگر اومده گفتن لا یجوز تقلید المیت، تقلید شامل بقای بر تقلید میت هم میشه. فرموده است تقلید چه به معنای عمل باشد به فتوای دیگران، چه به معنای اخذ و التزام باشه، یعنی شخص بنا میگذارد به این که من بعد از فلان شخص به فتاوای فلان شخص عمل کند، این بناش میشود تقلید. یا خود این بنا را تقلید میدونیم یا میگیم عمل به فتوا میشه تقلید، یکی از این دوتا رو میگیم. هر کدام باشد فرموده است یه امری نیست که در یک آنی حادث بشود و بعد دیگه تمام بشه منعدم بشه، یه امر قابل استمراریه. این اگر شخصی امروز این زیدی که زنده است رو بنا گذاشت برش ازش عمل کنه به فتاواش، یا از امروز عمل کرد به فتاواش، فردا هم که این بنا ادامه دارد فردا هم این آقا مقلده، پس فردا هم داره تقلید میکنه، روز بعد هم داره تقلید میکنه. تقلید همونجور شیئاً فشیئاً استمرار پیدا میکنه، تا این بنا در نفس او هست تقلید هم ادامه داره، تا عمل ادامه داره تقلید هم ادامه داره. خب این مجتهد زید از دنیا ره، این هنوز هم ازش بپرسی شما تو مسائل شرعی بنا داری از کی تر عمل، به کی بنا داری، از فتاوای کی به اصطلاح به فتاوای چه کسی عمل کنی، میگه همین زید. این بنا هنوز هم ادامه داره بعد موتش، یا عملش ادامه داره بعد موتش، پس تقلید بقا هم صد میکنه دیگه. و همچنین فرموده است اونایی هم که تو عباراتشون عنوان اخذ وارد شده یا عنوان التزام وارد شده، خب از اینم معلوم شد که اخذ و التزام بعد از فوت هم ادامه داره. پس این تعابیر عناوین علما هم شامل التزام به فتوای میت می شود حدوثاً، هم شامل این بقایی میشه که بعد از فوت حی باز هم ادامه پیدا کنه میشه تقلید کرده. خب این عبارات میگیره وجهی نداره ما بگیم آقا این عبارات مختص به اینه که بخوای از شخص میت ابتداعاً و حدوثاً بخوای بقایاً هم شامل میشه. اوزه از این فرموده از تعالیلیست که تو کلمات اصحاب وارد شده که برخی عباراتی که در اون عبارات ادعای اجماع شده بر این که تقلید از میت جایز نیست، این عبارات عرض کنم که مرحوم شیخ حالا اشاره کرده به عباراتشون، فرموده مثلا اینجور استدلال کردن، گفتن منات تقلید هو ظن المجتهد، این که ما تقلید میکنیم به جهت این که مجتهد ظن به حکم شرعی دارد، این ظن مجتهد است که شارع برای ما طریق معتبر قرار داده. بله، اجتهاد و تقلید مرحوم شیخ صفحه 62 فرموده است منات، حالا این عبارات ممکنه نباشه با نقل به معنا ممکنه باشه، منات تقلید هو ظن المجتهد و هو یزول به زواله، مجتهد که مرد دیگه خودش که در ظنش هم از بین میره، نه ظنش ها، ظنش اونم از بین میره. خب این مقتضاش اینه که هم تقلید حدوثی جایز نیست هم تقلید بقایی، چون بعد از موتش شما الان چی میخوای حجت باشه در حق تو؟ ظن مجتهد، ظنی برای مجتهد نمانده که بخواد در حق تو حجت باشه. این عبارات، اینا از عبارات اصحاب ایشون نقل کرده دیگه، آدرس هم نقل کرده
فقهای
متأخر. اینا رو میتونیم ادعای انصراف
کنیم که برای تقلید ابتدائیه.
بابا میگه دلیل میاره میگه چون اونی که حجت قرار داده ظن مجتهد طریقه. خب الان مجتهد وقتی از دنیا رفت ظن نداره، چه کسی که الان از این مجتهد تا به حال تقلید نکرده میخواد تقلید کنه؟ ظنی نیست، طریقی نیست که بخواد، چون کسی که قبلا هم تقلید میکرده الان منبر ظنی وجود نداره، طریقی وجود نداره که طریق از بین رفت. خب حالا چی به شما به چی میخوای الان عکس بکنی؟ عرض کنم که اگه شما بگید ما به اون زن زمان حیاتش، خب در تقلید ابتدایی هم اون زن هست، فرق نمیکنه بین ابتدایی و بقایش. و همچنین فرموده است که استدلال کردن بعضی از کلمات گفتن ما اجماع داریم که بعد موت مجتهد لا یعبه، بعد موت اون مجتهد لا یعبه به، اصلا اعتنایی به اون میت نمیشه، میت چیزی نیست که لا یعبه اعتنایی به اون بشه، عبایی به اون بشه. این هم حدوث رو میگیره هم بقا رو میگیره. عبارتی از مرحوم وحید بهبهانی ادعا کرده که ایشون فرموده از اجماع فقها بر این است که ان المجتهد اذا مات فلا حجت فی قوله، در قول او دیگه حجتی وجود نداره. خدا همچی ما اتفاقی داره، این عبارت هم تقلید ابتدایی رو میگیره هم تقلید بقایی رو میگیره. خلاصه فرموده اگه همچنین اونها که گفتن که لا قول للمیت، اونا هم بقایی رو میگیرن حدوثی میگیره. خلاصه فرموده از استدلالای کلمه علما تعابیرش اینا همه اطلاق دارد، هم حدوثی رو میگیره هم بقایی میگیره. پس کسی نمیتونه ادعا کند که در مسئله بقاء بر تقلید چون ادعای اجماع نشده، اجماعی وجود ندارد، بقاء بر تقلید جایز است، اما تقلید حدوثی چون اجماع در مسئله وجود داره جایز نیست. این ادعای گزافی است کسی اگر بکنه. جهت دوم این است که ما بر اساس اجماع بخوایم تفصیل بین تقلید حدوثی و بقایی بدیم، اینه که کسی بگه آقا ما از اجماع که کشف رأی معصوم می‌کنیم، این بر اساس مبنای حدس و تراکم ظنونه. یعنی اگر یه مجتهد مثل شیخ انصاری پیدا شد و آقا تقلید میت جایز نیست، بالاخره ما ببینیم شخص عظیم بزرگی مثل شیخ وقتی فتوا میدهد که تقلید میت ابتداعا جایز نیست، انسان یه احتمالی براش پیدا می‌شود که حکم شرعی همین باشد که شیخ به ذهنش رسیده است، ولی اون احتمال 10% باشه، 20% برای ما باشه. وقتی ببینیم مثلا صاحب جواهر هم همین فتوا رو داده، این احتمال تقویت میشه. ببینیم مرحوم همدانی هم این فتوا رو داده، این احتمال تقویت میشه. ببینیم مثلا صاحب ریاض هم گفته، مرحوم وحید بهبهانی هم گفته، مرحوم نمیدونم شهید هم گفته، صاحب معالم هم گفته، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اول، علامه، ولدش فخر، هر چی هی علما رو نگاه کنیم ببینیم اونا هم فتوا میدن، این ظنه این احتماله هی تقویت میشه، چون احتمال خطا وقتی هی تعداد زیاد شد احتمال خطا میاد پایین بر اساس حساب احتمالات، تا تا به یه جای میرسه که دیگه فقیه اطمینان براش پیدا میشه که یا قطع براش پیدا میشه که حکم الله همینه. حالا بخواد یه منبهی هم برای این قرار بدم، شما توی مسئله علی قروه هایی که حاشیه‌ای هست، حاشیه نمیدونم چند تا این که جواب درسی چاپ کرده، نمیدونم 10-15 تا حاشیه داره از علما. یه مسئله اگر نگاه کردین مثلا سید فتوا داده، هیچ کس هم حاشیه نزده، آدم در این مسئله ظن بسیار قوی براش پیدا میشه که خدا همینه دیگه، هیچ که حاشیه نزده اینجا، با اینکه اینا همه متأخرین اند. اون هاش اوروه های چل حاشیه‌ای که الان جدیدن یه تعداد چاپ شده، اونا رو اگه باز کسی نگاه کنه ببینه 40 تا فقیه تعلیقه زدن بر حاشیه اوروه. یه مسئله است که سید یه فتوای داده، هیچ فقیه از این 40 تا فقیه تعلیقه نزده. انسان رو به ما برای انسان اطمینان پیدا میشه که حکم خدا همینه، نمیشه یعنی اگرم من برم فحص کنم به نتیجه غیر از این نخواهم رسید. لذا از این باب نه باز اون بود، نه یه بود که ایش کسی اینجا فتوا نیست. بله بله، یعنی میگم اینجوری واقعا هست، میگم مرحوم شیخ
عالم که یه نوعی اتحاد برسن مقابل
نه، این علما، این علما با این همه دقت هایی که الان میکنن که تو قالب مسائل حاشیه دارن تو یه مسئله اینجوری. خب حالا اگر کسی اینجور بگه، بگه واقعا این تقلید میت نسبت به تقلید ابتدایی حساب بکنیم، ببینیم قائل به جواز خیلی نادره. گفتیم ما از قدما یکی رو پیدا کردیم، سید مرتضی رو، از متأخرینم میرزای قمی رو گفتم و به بعضی از اخباریونم، بعد نگاه کردم بعضی اخباریون رو نسبت دادن، نه همشون. خب یه تعدادی کمی قائل شدن به اینکه تقلید ابتدایی جایزه. اکثر فقها اونی که بهشون نسبت داده شده اینه که گفتن تقلید ابتدای جایز نیست. خب در اون مسئله چون قائل خیلی زیاده، اینجا رو با ما برای فقیه اطمینان یا قطع پیدا میشه به این که حکم خدا همینه.
خب یه احتمالی هست که این قطع خدا
خب حالا دیگه میگم اینا اون وقتی اون همه هست، ولی این بر اساس این مبنا
نه، یه احتمال وقتی... خود همین اجماع بله. اینا بر اساس مشهور فتوا دادن، یعنی هر کدومش اعتماد به اون
شهرتی بوده که فتوا دادن و اونام تو نبوده که ادله رو بررسی نکنن، اونام بالاخره ادله رو بررسی کردن،
ادلهشون رو قبول نداشتن
و دیدن اب نداره و دیدن اون حرف مشهور دوسی درسته دیگه، فتوا دادن بر طبق این دیگه.
خب در صورتی که
ما میگیم اگر دیگه ما که میگیم ما اطمینان پیدا میکنیم، میگیم رو به ما ممکن است برای فقیهی در اثر اینکه قائلین زیادن اطمینان رو قطع پیدا بشه. چنانچه نقل شده از مرحوم شیخ افتاد، من نمیدونم 3 تا از علما اگر در یه مسئله اتفاق داشته باشن من قطع به حکم شرعی پیدا میکنم، 3 تا از بزرگان اسپورت. حالا ممکنه حالا اوشون با 3 تا ممکنه کسی بگه نه من با 3 تا نه، ولی با این مثلا 20 تا 30 نفر از علما که قائل شدن از قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین تا الی زمان هاذا که همه گفتن تقلید ابتدایی جایز نیست، این من برام قطع پیدا میشه، اطمینان پیدا میشه که حکم خدا همینه، یه همه فقیه نمیشه اشتباه
شد مرمای همشون همین صحبت بود.
اما عرض کنم که اجازه بدید فردار رو فعلا بذارید کنار، اما اون طرف قضیه در تقلید بقایی نه، خیلی از علما لااقل متأخر المتأخرین بل قریب بن عصرنا قائل شدن به اینکه تقلید بقایی از میت جایزه. الان در اوربه حاشیه فرموده است که بقای بر تقلید جایزه، خیلی از محشین هم قبول کردن دیدیم دو. این دیگه کم کم نرخ روز داره میشه که تقلید از میت بقا هم جایزه، دیگه نرخ شاه عباسی داره میشه. اینجا چون که قائل زیاد ما داریم، اینجا من قطع پیدا نمی کنم که حکم الله، ولو عده جماعتی از فقها باز فرمودن تقلید ابتدا بقایی هم جایز نیست، اما چون قائل مخالف در این مسئله زیاده، من اینجا قطع اطمینان پیدا نمی کنم. اگر کسی یه همچه ادعایی بکند، این ادعاش ادعای گزافی نیست، میشه یه وجهی برای تفصیل باشه، ولو به نظر ما بعیده، چون ما میگیم اگر ما این اجماعات نگاه میکنیم، اگر ببینیم اینا چون مدرکی هستن، به لحاظ مدرکی بودن میگیم کشف رأی معصوم نمیکنه، فرق بین دو تا اجماع نیست، همونطور که دومیش نمیکنه تو اولی هم قطع برای ما پیدا نمیشه، اطمینان هم پیدا نمیشه. اگرم کسی از این جهت چشم پوشی کرد دیگه باید با اون فتوای جماعت تو دومی هم دیگه براش اطمینان رد پیدا بشه. این که انسان بگه من تو اولی یعنی تقلید ابتدایی برام قطع پیدا شد، یقین اطمینان پیدا شد، ولی تو یکی اطمینان پیدا شد، این فرضش فرض مستبعدی است که همچی موردی اتفاق بیفته، ولی بالاخره جا داره کسی اگر این حرفو بزنه حرف بیرایی نگفت. این نسبت به اجماع. اما در صحیحه یعقوب ابن یعقوب سراج در اونجا سوال کرد از امام که آیا زمین میشه خالی باشد از عالم حیی که یفزع الناس الی فی حلالهم و حرامهم. حضرت فرمود اذن لا یعبد یا لا یعبد الله. خب این استدلال اگر ما دلیلمون بر این که تقلید ابتدایی جایز نیست این روایت باشه، میشه فرق بذاریم بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری. عرض میکنم با اون تقریبی که ما گفتیم فرق نمیکنه، چون تقریب ما این بود که حضرت فرموده است اذن لا یعبد الله، از این کلام حضرت استفاده میشود که عبادت الله توقف دارد بر وجود عالم حی در هر زمان. اگر تقلید ابتدایی جایز بود توقف نداشت بر وجود عالم حی در هر زمانی. خب یه عالم در عصر قبلی بود مثل مرحوم آقای بروجردی، الان نیست، همه مردم در حلال حرامشون رجوع میکردن با آقای بروجردی، چه توقفی داشت عبادت الله بر این که حتما یه عالم حی وجود داشته باشه؟ این تقریبی که ما بررسی کردیم این تقریب دقیقاً در تقلید بقایی استمراری هم میاد. حالا فرض کن آقای بروجردی از دنیا رفت، حالا همه مقلدین ایشون میخوان باقی بر تقلید باشن در مثلا 20 سال 30 سال آینده که اینا هنوز زنده هستن. خب این یعبد الله توقف نداره بر این که یه عالم حیی الان باشه، با این که عالم حیی نیست یعبد الله میشه روی زمین. بله نهایتش دیگه شما فهمید یه تعدادی که تو این دوره جدید بالغ میشن از مکلفین، خب اینا مثلا نمیتونن عبادت الله بکنن بر اساس موازین شرعی، ولی بالاخره یعبد الله میشه. نمیتونیم بگیم یعبد الله کلن عبادت منتفی خواهد شد، اینجوری نمیشه. لذا بر اساس این تقریب با ما فرقی نیست بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی. بله سلام. بله یه تقریب دیگری میشود کرد که از کلمات تقریرات در سای سیستانی حفظه الله استفاده میشود که نظرشون به این تقریب بوده، اینو ما اونجا ذکر نکردیم ولی اینجا ذکر میکنیم. بر اساس این تقریب جدید میشه فرق گذاشت. این تقریب اینه که خوب دقت کنید به منطوق کلام حضرت ما نمیخوایم تمسک بکنیم که اذن لا یعبد الله، از به مفهوم کلام حضرت میخوایم تمسک بکنیم. تو سوال سوالشون بود که آیا میشه زمین خالی از عالم حیی باشد که مردم به او رجوع کنن؟ فرمات هم بدم که اگر این طوری باشه که عبادت نمیشه. مفهوم کلام اینه که نه، باید در هر زمانی یک عالم حیی باشد که مردم به او رجوع کنند. از همین استفاده می شود که تقلید میت جایزی، چون حضرت فرمودن باید هر در هر زمانی یک عالم حیی باشد که مردم به او رجوع کنند. خب اگه تقلید ابتدایی جایز بود ضرورتی نداشت که عالم حیی در هر زمانی باشه. اگر این بیان بوده باشد میشه کسی ممکنه بگه تفسیر بدیم قائل بشیم بگیم نه آقا در تقلید ابتدایی بله چون باید یک عالم حیی باشد که به او رجوع بکنن. خب در تقلید ابتدایی الان میخوان رجوع کنن به کی؟ عالم حیی وجود نداره، نمیتونن رجوع کنن به عالم حیی. پس اگر این به اصطلاح باید در هر عصری یه تقلید باشه و نمیتونن مردم به اون ابتداعاً رجوع کنن به مگه، یک از کلام حضرت استفاده میشه. اما در تقلید بقایی نه، خب این مردم یه عالم حیی بود بهش رجوع کردن در حلال و حرامشون، افزعوا الی یا فزعوا الی رجوع کردن به او در حلال و حرامشون. حالا دیگه بعد از فوتش که دوباره نمیخوان رجوع کنن که به همون فتاوایی که قبلا رجوع کردن میخوان عمل بکنن. دیگه حضرت اینو نفی نکرده که حضرت گفته باید در هر زمانی یه عالمی باشد که در حلال حرام به او مراجعه کنن. خب کردیم دیگه، یه عالمی بود در حلال حرام رجوع کردیم به او، حالا دیگه بلا از دنیا هم بره دیگه، حالا به همون فتاوا عمل
کنیم. در مورد این بیان در مورد اون اعمالی که مسبوقه به تقلیده درسته، ولی اعمالی که تا الان براش پیش نمیده الان میخواد عمل بکنه، اینا رو که دیگه
اون میشه تقلید ابتدایی دیگه.
نه
چاره ابتدایی میشه، بله در رو بعضی مبانی، حالا تفسیر رو بعضی تفاسیر تقلید ابتدایی میشه، تقلید ابتدایی میشه، چون تقلید ابتدایی خودش بحثی که حالا مبناش چیه.
نه این آیه ایشون فرموده از یفز زمون اله، اون مثلا که هم نمیخوام بگه ظهورش در رجوع در، چون نمیخوام بگم تقلید این نیست، درسته تقلید بعدش هم تقلیده، اما در روایت عنوان تقلید و امثال اینا نمیده. فزع اله، فزع اله یک کسی که مثلا فرض کنید یه جا هست میبینه که مثلا یه آدمی تو کوچه داره میره، آدم قیافش ترسناک وحشتناک، یه در یه خونه بازه یا در خونه خودشو میدوه تو خونه در رو میبنده، اینا میگن فزع اله، یعنی جایی که انسان نگرانی داره به یه جایی پناه میبره میشه اون مفزعش. این وقتی انسان با یه مسئله مواجه میشه دلهوره پیدا میکنه که حالا اگه اینجور عمل کنم خلاف شرع، خلاف شرع حکم الله چیه، نگرانی پیدا میکنه. وقتی رجوع کرد به رساله، رساله رو باز کرد، مجتهد نوشته آقا بخور این آب کشمشی که مثلا جوشیده اینو بخور، این نگرانی در میاد، صد میکنه فزع الی، ولو فرداش که دیگه این کشمشو پس فردا که میخوره دیگه فزع الی نیست، فزع هم روز اول حاصل شد دیگه. رضایشون فرمود از تقلید بقایی رو نمیگیره این روایی.
یا سوال سائل از پناه بردن به خود عالمه، نه اخذ رأی عالم
دیگه. اخذ عالم اونا اشکالای ما بود عرض کردیم، شما اون اشکالا رو بذارید کنار که ما گفتیم اصلا این مربوط معلوم نیست، مربوط مسئله تقلید باشه، این برای اینه که عالمی باشه که اصلا دین
فرض کنه. شما فرمودید که این ناظر به خود معصومه،
اون یه اشکال بود، یه اشکال دیگه هم کردید که اصلا این ناظر به تقلید نیست، این برای اصلا این که دین حفظ بشه، از شبهات مردم نجات پیدا کنن. امثال عرض کنم که پس بنابراین میشود روی این تقریب ثانی تفصیلی قائل شد، ولی این در صورتی است که اون تقلید اول و تقریب اول ما نپذیریم. اگر اون تقریب اول رو بپذیریم، خودمون تقریب اختزاش این است که آقا تقلید بقایی هم جایز نیست. شما فوقش میگید بنابر تقریب دومی روایت تقلید بقایی رو نمیگیرد، نه اینکه میگه تقلید بقایی جایزه و اونو نمیگیره. خب طبق تقریب اول میگیردش، میگه تقلید بقایی هم جایز نیست. لذا این روایت هم نمیتونه وجهی باشه برای تفصیل بین بقایی و استمرار. اما روایت احتجاج، در روایت احتجاج اینجوری وارد شده بود که اما من کان من الفقها صائنا به نفسه کذا و کذا فللعوام ان یقلدوا. این آیا میشه منشأ باشه برای اینکه ما تفصیل قائل بشیم، بگیم آقا تقلید ابتدایی رو این روایت میگه جایز نیست، ما الان میخوام از میت تقلید کنیم، این حی صائنا لنفسه نیست، میته کجا صائنا لنفسه. اما اگه قبلا تقلید کردیم هم به همون بر اساس اون تقلید سابق میخوام عمل بکنیم، اینو نمیگیره روایت. این حرف درسته یا نادرسته؟ به نظر میرسد که این روایت هم اگر کسی قبول کرد فرقی نمیکنه، هم تقلید ابتدایی رو میگیره هم تقلید استمراری رو میگیره. چرا؟ تو صدق میکنه کسی هم که الان بعد از موت مجتهد داره به فتاوای این عمل میکنه، صد میکنه که قلده من لا یکون حیا صائنا لنفسه، صد میکنه دیگه، چون داره عمل میکنه به فتاوای مجتهد. خب این عرفاً صد میکنه که این الان داره از فلانی تقلید میکنه. لذا این روایت اگر قبول کردیم مفهوم داره، للعوامل یقلدوا از این، یعنی کسی که حی نباشه، صائنا لنفسه، بالفعل نباشه، لا یجوز تقلیده. خب تقلید بقایی استمراری هم میگیره این روایت. کسی اشکال نکند بگه که بابا ما همین که زمان حیاتش رفتیم عمل کردیم بلکه اصلا ببخشید عمل نه، همین که زمان حیاتش بنا گذاشتیم برای اینکه از این آقا به رساله اون عمل کنیم، صد میکنه که قلده او تقلید کرد دیگه. میگیم آقا از کی تقلید میکنید؟ میگه من از این آقای مجتهدی که الان هست، ببین ماشاءالله چه آدم با تقوای، چقدر اهل ورعه، از این آقا دارم تقلید میکنم. میگیم خب یه مسئله ازش میپرسیم، هیچی مسئله بلد نیست، چی تقلید میکنی که مسئله بلد نیستیم؟ که من یه رسالهشو خریدم، از امروزم تصمیم گرفتم یاد یه هفته پیش که از این آقا تقلید کنم. اینو صد میکنه قلده. خب قلده وقتی شد دیگه، حالا از این به بعد میتونه به فتاواش بعد از فوتش عمل بکنه. کسی ممکنه هم چه ادعایی بکنه، به مجرد بنا تقلید حاصل میشه قلده دیگه، حی صاحب نفسه. خصوصا دیگه اگر تعلم هم کرد که دیگه اوزه دیگه، رب رسالش هم خونده، اما حالا مسئله براش پیش نیومده که عمل بکنه، اینجور میگه من از فلانی تقلید میکنم. کسی ممکنه هم چه اشکالی بکنه؟ قلده گفتیم عرفن صد میکنه، لل عوام ان یقلدو صد میکنه، قلده که علی الحی تقلید کرد. جوابش اینه که نه، عرفن و لغتن تقلید در جای صد میکند که انسان عمل بکند به فتوای دیگری. صرف بنا عرفن و لغتن کلمه تقلید برای صد نمیکنه. در لغت تقلید را به این معنا گرفتن که یه چیزی را انسان به گردن دیگری آویزون بکنه. اگر یه شخصی دامادی رفت یک از کنم گلوبندی گرفت برای نامزد خودش که محرمش را عقد خوندن، اومد و خلاصه برد پشت گردنش قفلش را بس، صد میکنن قلد المرأه القلاده، مثلا این حلقه به گردن اون زن انداخت. قلده سد میکنه، قلده یعنی قلاده ای را به گردن دیگری یا به گردن خودش بیندازه. اونم که شمشیرش رو تنابش رو مینداخت به گردنه، سابقا میگفتن قلده سیفه، یعنی بند سیف رو انداخت رو شونه هنش. قلده یا مثلا شطوری که برای قربانی برای چیز میبردن حج، حدیه در حج می بردن، بند نعل و گره می زدن و گردنش آویزون می کردن، می گفتن تقلید کرد، یعنی قلد بدنتا نعلهو اینجوری. پس در لغت تقلید یعنی چیزی را به گردن او آویزون کردن. خب به این معنا که دقیق که ما چیزی به گردن مجتهدی بند خدا که گردنش از مو باریک داره که نمی دازیم، که اونی که هست این است که به این مناسبت معنای لغوی کسی که عملی که انجام میدهد این عمل و مسئولیتش رو میندازه گردن مجتهد، میگه آقا من انجام میدم به گردن این آقا. این که میگه به گردن این آقا یعنی که اندنی اعمالش رو آویزون میکنه به گردن مجتهد، یعنی او مسئولشه، بارش رو به دوش بکشه. اینو بهش میگن تقلید، یعنی به حسب معنای عرفی تقلید در عرف متشرعه معنای تقلید این شده که انسان عملی انجام بدهد استنادن به فتوای مجتهد. این مطلب تو روایات ما یک اشاره‌ای بهش شده، در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج اینجوری داره که کان ابو عبدالله علیه السلام قائدن، آدرسشم اینجا کپیشو نگرفته، بذار ببینم توی نه ندارم تو نوشته اونا، شاید ببینم سال باشه باشه چرا توی نوشته باشه. عرض کنم که در وسائل در بله در وسائل جلد 27 صفحه 220 اونجا اینجور روایتش نقل شده که کان ابو عبدالله علیه السلام، عبدالرحمن میگه کان ابو عبدالله علیه السلام قائدن فی حلقه ربیعه الری، ربیعه الری که از علمای عامه بود. فجاء اعرابی فسأله فسأل ربیعه الری عن مسئله فعجابه، اون اعرابی هم جواب داد،
فعجابه
اون اعرابی را، اون ربیعه الری ببخشید، ربیعه الری اون اعرابی جواب داد. حالا ما سکته جوابش که تمام شد قال الله العربی احوه فی اونوقه که یک تردید گویا تو نفس عربی بوده گفت این چیزی که گفتی این به گردن خودت یعنی مسئولیتش رو قبول میکنی قال افوا فی اونوقه که فسکتم ربی اتره مسید یک کمی یه ذره خدا میترسید تو دلش اینجور که گفتن یه خورده واهمه کتی چی نگو عرض کنم که ولم یرد علیه شیئا فعاد المسئله علیه دوباره مسئله را اعرابی یه بار دیگه مسئله فقهی رو سوال کرد ازش فعجابه به مثل دادای دوباره اونم همون جواب داد فقال له اعرابی اهو فی اونوقه که فسکت ربیعه بازم دوباره اینا اینجوریش رو قبول نکن چیز نکن که به گردنم بگی بعد بخیال میکرده که اگه بگه قبول میکنم مسئولیتش به گردن میفته اگه نگم مسئولیتش به گردنش نیست حضرت فقال ابو عبدالله علیه السلام هو فی عنقه قال او لم یقل بگه نگه به گردنشه بعد فرمود کل مفتن ضامن هر کی فتوا داد ضامن اونم هست مسئولیتش هم گفته شه خب این نشون میدهد که این اشاره به همین نسخه است که در ارتکاز متشرع همینه که کسی که عمل میکند به فتوای مجتهد این که انه عملش رو به گردن او انداخته مسئولیت عملش رو به گردن او انداخته
این زمان وضعی هم میدونه
گفتن نیست که بعد فتوا هم میدن یه موارد شاید منصوص هم باشه که کسی فتوا داده مثلا که مثلا در حال احرام میشه ناخوناشو بگیره او گرفته گوسفندش میفته به گردن این به این البته این حالا باز زمان وضعی نیست ولی تو بعضی موارد ممکنه زمان وضعی هم فتوا هم باشه الان یادم دقیق نیست نه این که میگم اینو همه رو میخوام عرض بکنم میگم این که میگه او پی اونوقه که نه همین الان در گردن که الان میگه این اعرابی چی نگه که چیزی به گردنش نیست که معلش یعنی اگر من بر اساس این فتوا عمل بکنم اون مسئولیتش رو تو میپذیری یا نمیپذیری اینه معنی ولی حالا اینو پرسید هیچ عملم نکرد چی به گردنشه
اعتقاد داشته
نیمی پرسی نه این جهت رو میخواسته محکم کاری بکنه این مطلب که اعرابی بکنه من هم یه اعرابی بوده اعرابی که منافات نداره به اینکه اعتقاد باشه اعرابی چیز حالش نیست
نه نه اثبات نیست
چرا امام فرمود اونو وقتی اونوقهی امام احمد به کلام امام داری به استدلال میکنیم این که حضرت فرمود اونوقهی یعنی کسی که فتوایی میدهد مسئولیت این فتوا به عهده اوه تو بعضی روایات دیگه هم فرمود که وزر اون کسی که من عمله فتوای به غیر امداد وزر من عمله به عهده اوه اون عمله که وزرش میفته به گردنه والا عمل نکنه چی داره که به ذهنش
بیفته
اون افتا به غیر علم حرامه اون کار نداره که بار باشه رو نباشه شما اصلا به مردم بگو که عرض کنم که فلان چیزی که شک حلاله بگو حرامه مردم هم احتیاط میکنن خلاف واقعا نمیفتن چون افتاء به غیر امدادی حرامه اصلا بگو این سنگ بگو چوبه افتاء به غیر امدادی حرامه نظر به غیر امدادی حرامه ربطی به این نداره که مسئولیتش به گردنش باشه ظاهر روایت نگی مسئولیت به گردنه مسئولیت مال عمله
این پس جلدی
بله
جلدی
هم عرض کنم که این پس مطلب اول که اولا کلمه تقلید که تو روایت آمده للعوام ان یقلدو این معناش مجرد بنا و تعلم و یهانیش یقلدو یعنی به فتوای او عمل بکنن این معناش خب این بعد فوتش هم میگیرد ثانیا اگر کسی بگه نه من معنای تقلید لغتن و عرفن این نیست و صدق میکنه عرفن معنای تقلید به مجرد بنا و اصل تقلید صدق میکنه میگیم در روایت قرینه وجود دارد که حضرت در این کلامش ناظر به عمل هست یعنی عمل به فتوای میت جایز نیست اگر مفهوم گیری کنیم از روایت اصل مفهوم رو قبول کنیم یعنی عمل به فتوای میت جایز نیست ولو بعد موته چرا قرینه چیه؟ حضرت در فقرات قبلی که داشتن مذمت میکردن تقلید از علماء یهود اینجور فرمودن که اینا اهل فسق و فجور بودن فلذالک ذمهم یهود رو لما قلدوا من عرفوه و من قد عمل علمو انه لا یجوز قبول خبرهی اینا به کسانی رجوع کردن که میدانستن که جایز نیست قبول خبرش. این قبول ظاهرش قبول عملیه. حالا که ما بگید و تسبلا تصدیقه ولا تصدیقه هی فی اکاده، بگید راست میگه. نه البته ببخشید به قرینه تقابلش میشه بگم نه قبولش، یعنی که همین بپذیر خبرشو همون صدق بدونن، درست بدونن، ولو عملم نکنن. لا یجوز قبول خبره ولا تصدیقه هی فی اکایته، که میگه حکم الله اینه، ولل عمل به ما یعدیه الیهم امن لم یشاهدو. میگه اون عمل به اون چه که از طرف خدایی که پیغمبری که اینا ندیدن، خدایی که اینا ندیدن، این علما خبر میدادن، نمیتونن عمل بکنن کسی که فاسق بوده. بعد فرمود اما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدوا، به قرینه تقابل یعنی این یجوز و تصدیقه، قبول قولهی و تصدیقی و العمل به. مفهومش اینه که اگر اینجوری نبود، ساین لنفس نبود، یکیش هم اینه که حیات نداشت، نمیشه قبول کرد قولشو، نمیشه تصدیق کرد، نمیشه عمل کرد به قرینه تقابل. پس این روایت خودش ناظر به عمل هم هست. خب کسی هم که تقلید ابتدایی میکنه میداره عمل میکنه به قول او، لذا این روایت هم تقلید بقایی رو میگیره، هم تقلید ابتدایی رو میگیره. عرض کنم یه انقلتی که یه اشکالی کسی به ذهنم آمد، کسی ممکنه بکنه، کسی ممکنه به یا ما با مناسبات حکم موضوع میگیم مهم این است که در حالی که ما میخوایم اخذ فتوا از مجتهد بکنیم، در اون موقع بایستی مجتهد زنده باشه، سائلا للفظه باشه، حافظن باشه، کذا و کذا باشه. ما بعد که فتوا ازش کردیم، حالا دیگه میخواد این خصوصیات رو داشته باشه، میخواد نداشته باشه، چه مهم، چه دخلی داره؟ مهم اینه که اون موقعی که فتوا کرد، موقع عقد ما هم نه، موقعی که فتوا داره میده، موقعی که داره فتوا میده، حد باید آدمی باشد که اهل تقوا باشه، ورع باشه، بی خودی فتوا نده، زنده باشه، چش و گوشش کار بکنه. اون موقع، حالا بعد از اینکه فتواش ازش گرفتیم، فتوای رو میزان صحیحی داد، حالا میخواد زنده باشه، میخواد نباشه، میخواد فسق مرتکب بشه، میخواد نشه. پس این روایت اصلا ناظر به حین صدور فتواه. میگیم آقا اگر این اشکال کردیم، معناش اینه که اصلا این روایت اصلا تقلید ابتدایی رو نفی میکنه. مگه مجتهدی حال موقعی که زنده بود همه این خصوصیات رو داشت، فتوا هم داد، بعد موتش ابتداعا هم میشه بهش مراجعه کرد؟ کسی اگر یه اشکال مناسبات و حکم موضوع اینجا اعمال بکنه، اصلا این روایت کل دلالتش بر عدم جواز تقلید از میت زیر سوال میره. اگر تقلید ابتدایی رو قبول کردیم که این روایت میگه جایز نیست، یعنی از این مناسبات و اینا چی شده باید بپوشی. اگه بپوشی بگی شارع تعبدن گفته است که موقع تقلید بایستی که این خصوصیات داشته باشه، ولی هیچ دخالتی هم نداره اون در عمل کردن شما، تعبدن اگر از تقلید بقایی رو میگیره این روایت. ولی حاصل که ما اگر مستند اون روایت باشه، فرقی بین تقلید ابتدایی و بقایی نیست. سعی باید جوابش حاصلش اینجوری دیگه، ما اگر این مناسبات رو اعمال بکنیم، مناسبات عرفی، این روایت کلن دلالتی بر عدم جواز تقلید از میت ندارد، حتی تقلید ابتدایی رو هم نفی نمی‌کنه. چون موقعی که این مجتهد فتوا صادر می‌کرده، زنده بود، صاحبند نفسه بود، همه این خصوصیات رو داشت، فتواش رو میزان صحیح صادر کرد، حالا والا مرده، بعد از موتش ما هم حدوثاً تقلید کنیم ازش ابتداعا، معنی نمی‌کنه. اگر هم اغماز بکنه بگیم حکم تعبدیه، خب اطلاقش تقلید بقایی هم میگیره. باقی من اون بچه رابع که خیلی مهم هم هست، که اگر کسی گفت علت این که ما به این سیره اوغلا عمل نمی کنیم، این است که ما این سیره چون در زمان معصومین عملی نشده، به عمل نگنجانی بنا به ارتکاز، چون به عمل منتهی نشده، ما نمیتونیم کشف ابداعش رو بکنیم که اون حضرت امام و بعضی از بزرگان به این وجه استناد کردن. ببینیم آیا تفاوتی بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی هست یا نه، فردا ان شاء الله ادامه خواهیم داشت. بله شما ان شاء الله مشهد میخواهید برید، ناراضی ما باشید، بقیه آقایون چرا نگید؟
هر دو رو میگن تغییر میگن تغییر هم میگن
خب دو روز مشهد بوده
نفر یکی یکی دیگه
تغییر بیشتر است هر دو رو میگن آخره
فردا کلاس دار من
فردا
دو تا برداره
کلاس اصلا این تقسیمی نیست
از آش حالی خواهد شهری بزیم
بله بله ما ببین اونا که شهریه میدن اونا ارث باباش میدن من میرم کار بکنم کنم از یه دست میگیرم از یه دست بیم میرم ما هم هر وقت از اون دست به اون دادن مطمئن نه از این دست به شما هم میدیم من ندادم
دست شروع کنیم چیزی
خدا باید خودش دیگه بسید باز بسید خدا باید
می‌رسید
اون آقا دفترم یه
خدا
دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست
دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا
دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم خدا دوست دارم